أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یارانشون صلوات عنایت بفرمایید. یه توضیح تکمیلی خیلی کوتاه در باب حدیثی که راجع به حضرت یحیی گفته شد عرض کنم. ببینید، در بحث عقاید این بارها گفته شده خدمت سروران. در مورد عقاید انسان باید خودش به نتیجه برسه، یعنی بالاخره باید اون عقیده را عرضه کنه بر عقل خودش و بعد اون مطلب را بررسی عقلانی بکنه، ادلهش را بررسی بکنه و بعد بپذیره یا نپذیره، یا به قطعیت در استدلال میرسه که میپذیره، این یک، یا به قطعیت میرسه به عدم صحتش که رد میکنه، این دو، یا در هیچ مور نه به قطع رسیده که قطعا درسته، نه به قطع رسیده که قطعا غلطه. اینو چون عرض کرده باشیم که چیزی که با انس ذهنی ما معنوس باشیم بهش به معنای صحت نیست دیگه، درسته؟ ما از بچگی یه چیزایی رو شنیدیم، اهل دقت نظر مطلب را با برهان میپذیرن، اما افراد عرف متسامح، عموم مردم که دقتی ندارن، اگر یک چیزی بهشون گفته شد همین مقدار که جالب بود میپذیرن، و اگر اون تکرار شد براشون یقین ازش حاصل میشه، یعنی تکرار جای برهان رو میگیره. از این مسئله که معمولا افراد اهل دقت و تفکر نیستند کجا استفاده میشه؟ تو تبلیغات. شما از مرد 1000 نفر بپرسین کدوم پودر بهتره، مثلا هر کدوم یکی مثلا میگه پودر فلان، بعد بگین چرا، چرا میگن بهتره؟ تحقیق کردن؟ نه، تبلیغات. وقتی که میشنوه مثلا توی تبلیغات میگه این پودریه مثلا بهتر از پودرهای دیگه و این تکرار میشه، تکرار جای استدلال میشینه در ذهن عموم. مثلا میگه این به چه دلیل این حرفو میزنه؟ میگه همه میگن، همه جا پر از این مطلب. ترجمه فهمیدین؟ به همین جهت بود که کثیری از مردم شام معتقد بودن که امیرالمومنین فاسقه. یکی از یکی پرسید علی کیه؟ گفت لص من لصوص مدینه، دزدی از دزدای مدینه بوده ظاهرا. شنیده و این شنیده ها هیچی شده؟ تکرار شده. تجربه فهمیدین؟ اینه که عقاید حساسه. به صرف این که شما از بچگی تا حالا یک چیزی رو شنیدین همه میگن، تجربه فهمیدین؟ اصلا استدلال کفار در مقابل انبیا چی بود؟ همه اینجوری میگن، پدران ما اینجوری بودن. خب میگه شاید پدران شما بیشعور بودن، هرچی گفتن درسته؟ باید بپذیر آدم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بعد خیلی رو این موضوع حساس باشه آدم. ما به طور ناخودآگاه ها، به طور ناخودآگاه چیزی وقتی برامون تکرار میشه، این تکرار برای ما یک یقین روانی ایجاد میکنه، میگیم حتما درسته. به تکرار، به کرات یک روایتی رو شنیدیم، این حتما درسته دیگه. مشهورهای مشهورهای بیپایه فراوانه. ما یه شبی راجب یکی دو بار راجب آنچه در شب عاشورا گذشته صحبت کردیم، که مثلا گفته میشه شب عاشورا حضرت فهمودن که من از شما بیعت برداشتم، هر که میخواد بره، در حالی که این دروغ محضه، مشهوره، کتابا پره، طبعا اکثری آوردن، حتی مرحوم علامه با دقت نظری که دارن در لمعات الحسینش آوردنشون. ولی به اعتقاد ما غلط محضه، محض. به هر صورت کثرت شنیده ها مساوی با حقانیت نیست، اینکه زیاد شنیدیم. من بیعت را برداشتم، مگه دست خودشه که بیعت رو برداره؟ مگه پیغمبر میتونه مگه من بیعت رو برداشتم، هر کی خواست جهاد نره، هر که خواست نماز نخونه؟ معنا داره این حرف؟ این حرف کساییه که خودشون برگشتن، چون اونایی که تو صحنه بودن که کشته شدن، که کی نقل کرده اینا رو؟ اونایی که شب عاشورا تو اون صحنه گفتگوی حضرت بودن دو دسته شدن. اونایی که ثابت قدم ماندن چی شدن؟ شهید شدن. اونایی که برگشتن تحت فشار اجتماعی بودن، مردم خیلی ناراحت بودن دیگه از اینکه سست عنصری کردن، میگفتم خاک بر سر ما که یاری نکردیم. بعد تو دیگه چه آدم پستی بودی، تو رفتی و برگشتی؟ میگفتم آقا ما که نمیخواستیم برگردیم، که خودش گفت برگردیم، من بیعت برداشتم، شما باشین نباشین من کشته میشوم، پس شما برین پیکارتون. اون وقت این اولا. بعد اتفاقا بعضی از این دروغ پردازا آمدن رنگ و لعاب این دروغ رو بیشتر هم کردن. گفتن علاوه بر این که گفته انتم فی حل من بیعتی، بعد گفته که هر کسی هم دست یکی از زن و بچه منو بگیره برگردونه. بعضیا راحت تر کردن عذاب وجدان رو، گفتن نه تنها بیعت رو برداشتم، خیلی هم راحت باشین، اصلا ناراحت نباشین، ما رو میکشن شما خیالتون راحت. انتم فی حل من بیعتی و سقه، در راحتی هم باشین. عبیدالله حرجوفی که میگه امام حسین به من چیزم یاد داد، چی میگن؟ کلا شرعی. گفتش که شما یکم برو دورتر که صدای استغاثه ما رو وقت کشته شدن نشنوی. چرا؟ به خاطر اینکه جدم فرمود که حسین در تف کربلا کشته میشود و هر کس صدای استغاثه‌ش رو بشنوه و یادش نکنه، خدا به رو در آتش میندازش. اینطوریه؟ 50 متر اونورتر صداها رو نشنید کافیه؟ مسخره بازیه؟ خب همونجا وای میسته دو تا پنبه میکنه تو گوشش. داستان چه بوده؟ حالا اینا قبلا هم گفتیم، ولی خب حالا چون مطرح کردم اشاره شد. اولا این که اگر قرار بود که شما بفهمن که هر کی آمده برود ما کشته میشویم، مگه اینا از اول خود امام حسین نمیدونستن؟ داش رامی افتاد، فرزدق، فرزدق شاعر، یه آدم معمولی میدانست که آخر این راه کشته شدنه و توصیه کرد امام رو که مثلا شما نرین، چون قلوبهم مک و سیوفهم مع بنی امیه. خودشون تو تاریخ که تا 30 نفر ذکر کردن که حرکت حضرت ابو عبدالله رو نهی کردن. ابن عباس گفت اگه میتونستم چنگ مینداختم موهاتو میگرفتم میکشیدم نمیذاشتم بری، داری خودتو به کشتن میدی. خواست همون اول میگفتن مردم ما راهی که داریم میریم به کشته شدن منتهیست، هر کی میخواهد نیاید بیعت برداشتم. چرا بذاره 4 ماه بکشه دنبال خودش افراد رو اونجا بگه؟ این اولا. ثانیا بعد اینجا میگه بیعت برداشتم، هر کی خواست بره، باز فرداش میگه پاشین بیاین. چند تا سخنرانی کرده روز عاشورا، میگه بیاین من یاری کنین. هل من زاب بن یزاب بن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله. بالاخره بیعت برداشته یا بر نداشته؟ این دو. سالسن اگر کسی در جریانی یک امر کاملا شخصی باشه، دو نفر دعوای شخصی داشته باشن سر یک قطعه زمینی، سر یک مالی، یکیشون ظالم باشه یکی مظلوم، وظیفه شرعی مسلمانه که مظلوم رو یاری کنه. کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، نه در جریان دین، در جریان ظلم عرفی. رابعاً مگه اصلا دعوای امام حسین و یزید دعوای شخصیه؟ دعوای سر انهدام دین یا حفظ دینه. و علی الاسلام السلام از بلیت الامه براء مثل یزید، با اسلام باید خداحافظی کنی. دعوا سر اصل دینه. (تصفيق) مگه میشه بگی من بیعت برداشتم هر کی نخواست دین رو یاری نکنه؟ مگه اصلا دست امام حسین این بیعت داشتن یا برداشتن؟ دست پیغمبرم نیست. بله اذن میتواند بدهد، اونم در جای خاص. اتفاقا این آیات اذن آیات پیچیده ایه، من نمیخوام الان راجع به این آیات صحبت کنم، چون در یک جای قرآن میفهمن اصلا اونایی که میان اذن میگیرن که جهاد نهن منافقینن و جاشون هم تو جهنمه. در بعضی از آیات هم میفهمد که فعزل لمن شئت منهم و استغفر لهم الله. این چجوری جمع میشه این دو آیات فعلا کار نداره. این خامسن سادسن گناه کبیره اونیه که خداوند وعده آتش بهش داده و از کبائر فرار از جنگ، فرار از فرار من از زحف یا فرار از جنگ جزء گناهان کبیره ایه که خدا وعده آتش بهش داد. در یک مورد خداوند فرار تاکتیکی رو اجازه داده و آن این که اگر بیش از 1:10 بودن در صدر اول و بعد از تخفیفی که خداوند قائل شد اگر بیش از 1:2 بودن، یعنی بیش از مثلا 100 نفرن 200 نفر 300 نفر مقابلشونن، تا 200 نفر حق فرار نداره چون خدا وعده پیروزی داره داده برای 1:2. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. این در ابتدا بود، اگر 20 نفر باشین به 200 نفر غلبه میکنین. بنابراین 1:10 حق فرار نداشتن، به 1:10 بیشتر میشد میتونستن فرار کنن، اونم نه فرار برن خونه شون، فرار تاکتیکی، یعنی از این سنگر به سنگر دیگر. بعد فرمود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، خداوند تخفیف داد فهمید که در شما ضعفی هست. فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مَعَتَنْ يَغْلِبُوا مَعَتَنْ، اگر 100 تا باشین به 200 تا غلبه میکنین، بنابراین 1:2 حق فرار نیست. اما در دو جا هست که اگر تمام عالم بریزن سر افراد حق فرار ندارن، 1:1 میلیارد هم باشن حق فرار ندارن. یک، در جایی که معصوم امر کرده گفته این تنگه رو خالی نکنه، اگه 50 نفرن 50 میلیون آدم بریزن سرشون حق فرار ندارن. دو، در جایی که جان خود معصوم در خطر باشه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، حق ندارن مردم مسلمان ها ان یتخلفوا عن رسول الله، از امر پیامبر از امر معصوم تخلف کنن. یک. دو، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، جان خودشونو مرغوبتر ندونن، بگن خب حالا بریم چه یا عالمه ریختن سرمون، بریم حالا پیغمبر کشته شد شد. کسی حق نداره جانش رو مرغوبتر از معصوم قرار بده و صحنه رو ترک کنه و معصوم را به کشته شدن بندازه. خب اگر این شد، این قطعا جهنمی هست یا نه؟ جهنمیه دیگه. خب بعد این راهنماییه یا چاهنماییه؟ این افراد رو جهنمی کرد که، این که لطف نبود که، بدبختشون کرد، گفت خیالتون راحت این قوم با من کار دارن، شما باشین نباشین من کشته میشوم، خب پس شما نباشین بهتره، حداقل شما بین به کارتون برسید. اتفاقا خودت قیام های توابین که شکل گرفت، خودشون هم این معنا رو فهمیده بودن، میگفتن ما جهنمیم، باید با کشته شدن از جهنم نجات پیدا کنیم. خودشون هم فهمیده بودن این معنا رو که کسی که امام حسین رو تنها بگذاره و برگرده جهنمی میشه. این مثل اون لطفیه که مثلا یه پدری بگه تو کنکور داری خیلی زحمت کشیدی، حالا یه ماه برو این ور اون ور بچرخ. این بهش لطف کرده. از عرش انداختشون تو جهنم، لطف این. بعد هم میگم ببین چه امام حسین چقدر مهربانه، گفت همه برین. این حماقته که این کار. تو طول تاریخ همه میگن کاش که ما اونجا بودیم کشته میشدیم. انبیا و اولیا اینو میگن، این که بهشون لطف نکرد که. فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، از فوز عظیم محرومشون کرد. حالا جهنمی هم تازه نشده باشن که شدن، مگر توبه جدی کرده باشن. دلایل دیگه هم داره. اتفاقا ما شب عاشورا رو در قرآن داریم، چون محور فهم ها قرآن نبوده دیگه، برای همین کج فهمی ها هم زیاد. شب عاشورای حضرت عیسی دقیقا منطبق بر شب عاشوراست. فلما احس عیسی منهم الكفر، احس، این مال شبی که حضرت عیسی در بین یارانش بود و اون خائن خبر داده بود، این یهودی ها ریختن محاصره کردن تا حضرت عیسی رو بکشن. بعد قرآن از این شب گزارش داده، فلما احس، نه فلما علم، احس یعنی فهمید. از رو چی؟ از رو حواس، یعنی صدای خشخش پاشون می آمد. اگه شب بود مثلا سایه هاشون می افتاد. علم نزدیک، علم محسوس، وقتی که دید، یعنی یه قدم مونده که حمله کنن. فلما احس عیسی منهم الكفر، چی گفت؟ گفت من بیعت برداشتم. قال من انصاری الی الله، دقیقا چی؟ هل من ناصر ینصر. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حالا چی بوده قضیه؟ برید تحریف این شکلی نیستش که یک مطلبی رو صفر تا صد همش رو دست بزنن. توجه فرمودین؟ به اندازه حاجت تغییر میدن، به اندازه که هدفشون رو تأمین کنه. اینه که در عرض کردم یه شب دیگه، در تورات و انجیل، خصوصا در انجیل، حرفهای بسیار لطیف و متین و اخلاقی ارزشمندی وجود داره، حرفای بسیار مزخرفی هم هست. چون اگر که سر تا پا تغییر بدن و یه چیز مزخرفی بشن، دیگه کسی قبول نمی کنه دیگه. زهر در قندی است، کان را می خورند، بر امید راست کج را می خرند. یک مطلبی باید ظاهرش آراسته باشه، حرف متین داشته باشه، تا اون غیر متینش به خورد افراد بره. به هر صورت تو نقل هایی که از شب عاشورا شده، چند تا نقله، شاید 7-8 تا نقل متفاوته. یکی از اون نقل ها با بقیه فرق داره. همه نقل ها تو یک وادیه، انتم فی حل من بیعتی، انتم فی حل من بیعتی و سعه، نمیدونم فخذوا به نمیدونم یاد اهل بیتی، هر کدوم از شما دست یکی از اهل بیت من را بگیرد ببرد. تو یکیش متفاوت با بقیه است. اون نقل هم نقلیه که از حضرت سکینه سلام الله علیها نقل شده، این شکلیه. حتی من جزئیاتش یادم رفته، خیلی مال وقتای پیشه، که میگه من دیدم از پشت خیمه ها صدایی میاد، آهسته خودم رو جمع کردم ببینم چه خبر، دیدم پدرم سر مبارکش رو دستش و دستش رو شمشیرش گذاشته و گریه کرد. بعد از مدتی سر بلند کرد، گفت اعلمو انکم قد خرجتم معی لعلمکم بانی اقدم على قوم بایعونی بالسنتهم و قلوبهم. حضرت فرمودن که البته این دومین جاییه که افراد از حول امام حسین پراکنده شدن. حالا اون یکی اولیش مشهور نیست، اولین جایی که افراد به وسعت از حول و حوش امام حسین پراکنده شدند در اواخر ماه ذی‌الحجه است، که حضرت وقتی که داشتن می آمدن شاید حدود 10 روز، حدود 20 ذی‌الحجه بوده اون وقت که خبر شهادت مسلم رو به حضرت دادند، اون وقت افراد به وسعت رفت. اونجا بیشتر از شب عاشورا رفتن، چون خیلی ها همراه شده بودن، مکه بود، افراد زیادی آمده بودن، حضرت ابو عبدالله هم وجیه بودن، افراد زیادی آمده بودن. بعدم خبر رسیده بود که کوفه همراه نامه نوشته، نامه های کوفیان هم تو مکه به حضرت رسید. یعنی اینطور نبود کوفیان نامه بنویسن حضرت حرکت کنن، بل برعکس بود، چون حضرت حرکت کردن و قیامشون خبرش به مردم کوفه رسید که حضرت ابا عبدالله بیعت نکرده، کوفیا بعد گفتن خب ما هستیم در رکاب شما، شما تشریف بیارین، ما هم در خدمت شما این جرثومه فساد رو مثلا باهاش مقابله کنیم. این نامه ها هم که حدود 12 تا 18 هزار نامه ذکر شده، در بعضی از تواریخ 100 هزار امضا ذکر شده، در حالی که جمعیت کوفه اون وقت بین 30 تا 40 هزار نفر بوده، یعنی بعضی ها 3-4 بار امضا کردن. بعد خب این یه پشتوانه خوبی بود، عده زیادی هم که ناراحت بودن از یزید و اینها همراه حضرت شدن. وقتی خبر برعکس شدن اوضاع تو کوفه و شهادت مسلم ابن عقیل به حضرت رسید، که اینجا هنوز تو حجاز بودن، حضرت خیلی دور نشده بودن، وارد عراق نشده بودن، تا عاشورا چقدر راه هنوز؟ 20 روز، تا ورود به کربلا 13 روز 12 روز، کمتر یا بیشتر، حالا یکی دو سه روز کمتر یا بیشتر، چون نقل دقیقی نداریم که دقیقا در کدوم روز این خبر به حضرت رسید. بالاخره وقتی که این خبر رسید، حضرت افراد زیادی که اطرافشون بودن برگشتن، و اتفاقا اونا گفتن دیگه این ادامه این حرکت معقول نیست. مثل اینکه آدم بره تو پادگان نظامی دشمن. اونایی که میگن حرکت امام حسین خودکشی بود و القاء نفس در تهلکه بود، به خاطر اصل قیام علیه یزید نمیگن، به خاطر این جریان میگن. میگن خب شما برای چی رفتین سمت کوفه؟ نامه. خب حالا که فهمیدین که اینا خیانت کردن، خب برگردین یه جای دیگه، یمن جای دیگه، هنوز که جلوتون هم نگرفتن. بعد به راهش ادامه میده، وقتی که هور میاد جلوشو میگیره، میگه بذار برگردیم. خب اگه قرار برگردیم اون وقت برمیگشتین دیگه. حالا این چه سری ده؟ این یکی از اسرار عاشوراست به اعتقاد ما، یکی از اسرار عرفانی عاشوراست، این که حضرت این سیره را اتخاذ کردن. به همین خاطر چون پیچیده هم هست، به ذهنها خوب جفت و جور نمیشه، گفتن حضرت خودشو به هلاکت انداخت. حالا بگذاریم، غرض این که یکی از جاهایی که افراد برگشتن اینجا بود، زیادم برگشتن. یه تعدادی موندن. این تعدادی که موندن با خودشون اینجوری فکر میکردن که شاید بالاخره اوضاع احوال تغییر کنه، یا ایشون بالاخره فرد با کرامتیه، شاید معجزه‌ای بشه، یه خبری بشه. همین که حضرت داره حرکت میکنه، پس امید هست که این حرکت به ثمر بنشینه. اینه که اینا موندن، یه عده دیگه ای هنوز موندن. اون وقت بعد حضرت ابا عبدالله شب عاشورا این اتمام حجت رو فرمودن که اعلموا انکم قد خرجتم معی لعلمکم به انی اقدم على قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم. شما همراه من شدین از مکه یا از مدینه به خاطر اینکه فکر میکردین که من وارد بر قومی میشم که اینا با دست و زبانشون، با قلب و زبان و اعضا و جوارشون با منن، حرف دلشون با عملشون یکیه، دلشون، زبانشون و عملشون واحده. اما این شکلی نیست. وقد انعکس الامر والان لیس لهم مقصد غیر قتلی و قتل من یجاهد و بین یدی و سبی حریمی بعد صلبهم. و الان هدفی ندارن جز این که من و هر کس همراه هم هست رو بکشن و خانواده ام رو بعد از این که گرفتن به اسارت ببرن. بعد چند جمله دیگه میفهمند، بعد میفهمند که و انی خشیت و انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون. من میترسم که شما ندانید، هنوز خبر ندارید، مثلا فکر میکنین معجزه میشه فردا، یا نه امر براتون روشن شده، مطمئن شدین که این طوریه، اما تو رو درواسی گیر کردین. او تعلمونه و تستحیون. بعد حضرت بفهمن که ما اونی نیستیم که بگیم حالا که اینا نمیدونن بذار بیان، حالا که تو رو درواسیان بذار بیان. این کار خود است و ما اهل البیت کریمتر از این هستیم که مردم رو با خدعه همراه کنیم. والخدع عندنا اهل البیت محرم و خدعه نزد ما اهل البیت حرام است. که بگم حالا بیاد، حالا که تو رو دروازه بذار بیاد دیگه. اصلا هدف امام حسین از این که میگه بیاین منو یاری کنین، اینی که بیاین من یه روز بیشتر زنده بمانم. اون که در وقتی که حرکت میکرد گفتش که هر کس که من کان بازلن فی نام محجته موتنن الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که میخواد خون بده همراه ما، اون از اول میدونه که کشته میشه. که خب حالا آمدن بیشتر شدن افراد چه فرقی میکنه؟ 5 نفر بیشتر بشن که نیم ساعت دیرتر بمیریم ما؟ این نصرت، نصرت امام حسین هستن، هل من ناصر ینصرنی، یا نصرت امام حسین است افرادی را که غرق در امور پست بودن به عرش اعلا برسونشون. اصل حل من ناصرن ینصرنی برمیگرده به حل من منصورن انصرهو. کسی هستش که نصرت بخواد تا من دستگیریش کنم برای همیشه، تا بشه ستاره درخشان کهکشان انسانیت. وگرنه چه حاجتی به اونا؟ 72 نفر هم میشدن 1 نفر، فرقی داشت؟ بشن 720 نفر. اینه که ما صحنه هایی از حضرت ابا عبدالله میبینیم. اتفاقا یکی از صحبت هایی که حضرت، یکی از فرمایشاتی که کردن، سخنرانی هایی کردن که اون آخرین صحبتشون هم بود شاید، ظاهرا گفتن مردم این عمامه رسول خداست رو سر منه، با من نجنگین، شقی میشین. که تو همین صحبتشون بود یه نفر برگشت، یه نفر که تیراندازم بود، اسمش یادم رفته، حالا اگه دوستان یادشونو بگن. این فرد بسیاری از تیراشو به سمت سپاه امام حسین انداخته بود. بعد از ظهر عاشورا برگشت. بعد وقتی که این سخن حضرت ابا عبدالله رو شنید دلش لرزید، گفت منم میتونم بیام؟ حضرت فرماندن بیا. 14 تیر براش مونده بود که حضرت دعاش هم کردن، فرمودن اللهم سدد رمیته، خدا تیرش رو به هدف اصابت کن و گناهش رو ببخش. اون وقت 14 رو زد و اصابت کرد، بعدم شهید شد. قبل از اینکه اصل این حرکت حضرت برای اینه، برای نجات چه اون افراد حاضر چه نجات بقیه افراد در طول تاریخ، وگرنه معنا نداره این کار. حتی بعضی از نقل ها هستش که بنده شفاهی شنیدم، جایی ندیدم، با اینکه دوست ندارم نقل های شفاهی رو نقل کنم، ولی چون از فرد معتبری شنیدم که وقتی که شمر، حالا اختلاف هم هست در تاریخ که اون کسی که سر مقدس حضرت رو برید شمر بود یا سنان، به هر صورت وقتی که شمر میخواست این کار رو بکنه، حضرت فرمودن شما این کار رو نکن، اگر سر من را نبری من تو رو شفاعت میکنم. در حالی که اینقدر زخم از بدن حضرت خون رفته بود که اگه اون کارم نمیکرد 5 هم نمیکشید حضرت. در بعض از تواریخ داره که اون آخرین حملهی که میخواست بکنه، وقتی که اون تیرش شعبه به قلب متحرش اصابت کرد، خواست بلند بشه، رمق نداشت، صورتش افتاد رو خاک. خب بر از این که احلم منصورن انصروه، در حقیقت بعد حضرت اون وقت فرمودن این خدعه ما نمی کنیم، والخدعا عندنا اهل البیت محرمون، که شما پاشین بیاین تو رو درواسی بمونین. و چی میخوام تو رو درواسی بمونین؟ من میخوام شما نجات بدم. نجات شما تو این جریان به چیه؟ به اینکه با اختیار و بصیرت وارد جهاد بشین. شهید راه حمار که نمیخوایم، که باید بدونه کجا آمده، چون میخواد این یک دستگیری بشه برای نجات ازل و ابد انسان ها. شما فکر میکنین عاشورا مال از سال 60 به بعد، از حضرت آدم یه شب دیگه هم اشاره کردم 2 کتاب نوشتن، توسل انبیا به حضرت ابا عبدالله، فتح تاریخ، فتح بشریت، مباهات خدا به انسان هاست. هر کسی که نمیتونه تو این جنگ شرکت کنه، که باید کسایی که به اون حد از نیت نرسیدن نیان، ولو بعدن حالا توبه کنن. یعنی یک استاندارد خاصی از عبودیت و معنویت میخواد که قبله انبیا بشن. انبیا و اولیا به زیارت امام حسین میرن، بعد اونجا به ادب وای میستن در مقابل این شهدا که یکیشون مسیحی تازه مسلمانه، میگن که به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، پدر و مادرم فدای شما. شما زمین را طیب کردین. خب اینه که حضرت فرمودن هر کی در دلش این هست که نیاد، چون اصلا عمل بدون اختیار ارزشی نداره، بدون بصیرت هم ارزشی نداره. شب عاشورا شب بصیرت بخشیه و اعمال اختیار در سطح حرکت ملکوتی کربلا، نه شب توجیه گناهان بزرگ. حضرت در ادامش اینجوری فرمودن، والخطا عندنا اهل البيت محرم، خدعه نزد ما اهل البيت حرام است. فالليل ستیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بهجیر، شب پوشاننده است، هنوز زمان دیر نشده و راه هم هنوز امنه. خب حالا من بیعت برداشتم ابدا ادامش، یعنی هر کی میخواد بره میتواند بره، اما اگر برود بدبخت شده. ادامش اینه: فمن واسانا به نفسهی کان معنا غدن فی الجنان نجیم من غضب الرحمن. کسی که جانش را همراه ما بکند و با جانش از ما مواسات کنه، یعنی جانش را در مقابل جان امام فدا کنه، کسی که چنین باشد فردا در بهشت با ماست و از غضب خدای رحمان در امانه، نباشد در امان نیست. بعد حضرت میفهمن که هنوز صحبت پدرم تمام نشده بود که 10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا رفتن پی کارش. بعد میفهمند اشک گلوی من رو گرفت و گفتم اللهم انهم خذلونا فخذلهم، اینها ما رو دچار خذلان کردن، تو هم دچار خذلانشون کن. خب این وسط چی اضافه کردن؟ یک، انتم فی حلن بیعتی. توجه فهمید؟ که بگه خب اون که کشته میشد دیگه، تو باشی نباشی که کشته میشه، تو برو پیکار. این یک رگه، یک خطه، خط توجیه خطاها. آقا شما چرا رشوه میگیری؟ من نگیرم یکی دیگه میگیره، تو باشی نباشی که این کار انجام میشه، خب پس تو بگیر. تجربه فهمیدین چی؟ قبل از اینکه شهرت، کثرت گفتن، کثرت شنیدن، اینها دلیل بر حجیت و جا نیست، ولی عموم مردم کثرت شنیدن رو، کثرت تکرار رو دلیلی بر آمدن یقین میگیرن، یعنی به جای استدلال اگه چیز زیاد بشنون بهش یقین پیدا میکنن. اینم یک ضعف عمومی در فضای کسب معرفت و علمه. ولی به هر صورت حالا نمیخواستم این مطلب رو بگم دیگه، پیش آمد به عنوان یک شهرتی که اصلی نداره. به اعتقاد ما اینجوریه، باز نمیخوایم حتما بگیم، ببینید عقاید این شکلیه که شما باید ادله را دوباره نگاه کنین خودتون، ببینید آیا براتون قابل پذیرش هست یا نه. اگر نبود میذارین کنار، اگر بود اخذش میکنین. اگرم به نتیجه نرسیدین، نه طرفین را میپذیر آدم، نه طرفین را رد میکنه. اینا مکرر عرض کردم دیگه، که و الا انسان مبتلا میشه به جهل مرکبی که درمان نداره. جهل بسیط درمان داره. من نمیدونم حقیقت مطلب چی بوده شب عاشورا، خوشحال نداره، موضوع گیری نمی کنم. ولی اگر به طرفی ملتزم و معتقد شدم و اون طرف غلط بود، میشه جهل مرکب، به هیچ عنوان درمان نداره دیگه. به همین خاطر اون روایتی هم که دیشب عرض کردم، چون بعضی از بزرگان و از اعاظم اینا رو پذیرفتن، حالا به حسب ظاهر و تلقیه به قبول کردن، اصراری نداریم که حرف ما، شاید انشاءالله حرف ما غلط باشه. و البته یک مسیری هم داشت برای توجیهش که عرض کردم، که اون مسیر توجیه مزاجی باشه، یعنی کمتر از مزاجش، بعدن قسم یاد کرده که کمتر از مزاجش مصرف کنه. و همون مزاجش برای اون فرد در سطحی که در عرفانی که اون بزرگ مرد هست که حضرت یحیی باشه، این مطلب قابل توجیه نیست. شاید این صورت شکلی باشه. یه نکته دیگه ای هم عرض کنم راجع به مسئله یکی از تذکراتی که یکی از دوستان دیشب دادن. فهمیدن این بحثایی که ما اینجا میکنیم بحثای مبناییه، یعنی پایه های بحث که آیا مسیحیت، یهودیت، دینداری، عدم دینداری، بحثای مبنایی و محتواییه. گفتن الان غرب دیگه تو اینا خیلی بحث نمی کنن. الان با فیزیک و شیمی و تکنولوژی و صنعت و اینها داره کارشو پیش میبره. بنابراین بهتر نیست ما مثلا فرض بفهمید که بیایم تو اون وادی سرمایه گذاری کنیم، یعنی وادی تکنولوژی های علمی، علوم انسانی، علوم تجربی و نظریه پردازی ها، سیستم های اسلامی و امثال اینها. عرض بنده اینه که خب اون که لازمه، چرا باید ما اگر مدعی هستیم که اسلام میتواند زندگی رو اداره کنه که این ادعا رو داریم، در عمل و تو کلاس هم یعنی پای استدلال میتونیم این رو اثبات کنیم، در عمل یعنی خارج از کلاس تحقق عینیش رو داشته باشیم. به این معنا که خب شما سیستم اقتصاد اسلامی رو استخراج کن، بعدم بذار کنار سیستم اقتصاد حال حاضر بشر، بعدم بشر ببینه که این برتری داره بپذیرش، اینجوری اسلام رو و حقانیتش رو اثبات کنین. حرف متینیه، توجه فهمیدین؟ که ما بیایم در کنار مثلا بحث‌های مدرسه‌ای و عقلی و مبنایی و تئوری و علمی که انجام میدیم، اون تحقق عینی اجتماعی اسلام رو هم پیاده کنیم و تو این تحقق عینی مثلا نشون بدیم برتری اسلام رو در سیستم‌های مختلف، سیستم عبادیش، سیستم اجتماعیش، سیستم روابط انسانیش، سیستم خانوادهش. بعدم اینا عرضه بشه انشالله. و این کار لازمیه، مهمم هست، منتها ما الان فعلا کارمون اینه. اونم متخصصین خودش رو میطلبه که اون کار رو تو اون کسایی که تو اون زمینه فعالیت میکنن این کار رو انجام بدن. منتها دو تا نکته باید تذکر بدم. نکته اول این که ما الان بالفعل که حاضر نداریم که اون بحث رو الان بکنیم که سیستم اقتصادی رو همین الان استخراج نکردن. ببینید استخراج یک سیستم با تمام اجزایش از آیات و روایات، یعنی از نصوص، از متون، کار مشکلیه. این در حقیقت کاریه که مثلا غرب با توجه به پایه‌های فکری خودش وقتی که انجام داده 200 سال طول کشیده، شاید هم بیشتر. بعضی انتظار دارن که خب همین الان که مثلا انقلاب شد و به این فکر افتادن که مثلا حکومت اسلامی باشه، جهات مختلف حکومت رو هم از اسلام استخراج کنن. نه، کار سهلی نیست. باید گروه های فراوان در حد اعلای تخصص، مجتهدین، اینا سالها مثلا تلاش بکنن تا بالاخره مثلا یکی از این سیستم ها استخراج بشه. یعنی این گام هاش گام های مثلا 25 ساله، 30 ساله، 40 ساله، این حدودیه. یعنی بخواد دو سه تا گام برداشته باشه شاید مثلا 100 سال لازم باشه زمان بگذره. یه وقتی ما با یه کسی که جز اعضای مرکزی حزب توده بود، یه پیرمردی بود، صحبت میکردیم، داشتیم از یه شهری میامدیم به شهر دیگه‌ای، ایشون کنار ما تو اتوبوس نشسته بود. اون وقت ما جوان بودیم، دانشجوی پزشکی بودیم. اتفاقا همون زمان ها بنده سه مطالعات پیگیری به جهتی راجع به بحثای کمونیست و اینا داشت، کمونیسم و اینا داشت. بعد سر صحبت با ایشون باز شد و بعد خودش گفت، گفت من جز یکی از 22 نفر اعضای حزب مرکزی حزب توده بودم. البته ایشون آمد تو وقت نماز، نمازم خوند، بالاخره آدم 70 خورده 8 نزدیک 80 سالش بود، بالاخره بر نه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار، گرچه الان شرایط دکتر شده خیلی وقتا آدم میبینه پیرا گبر دارن میشن. بعد ایشون تو بحثش با این که عرض کردم نماز میخوند و اینها، ولی مدافع کمونیسم بود. بعد ما چون همون حولوش خیلی تو این زمینه کار کرده بودیم، ذهنمون هم آماده بود اون وقت، وقتی باش بحث میکنم چه تو مبانیش چه تو آثار و نتایجش، این نمیتونست جواب بده ولی ساکت میشد ولی قانع نمیشد، حالا به خاطر اون علقهی که داشت، هر جا هم که گیر میکرد و جواب نداشت میگفتش که حزب کمونیسم یک مکتب نوجوانه، گفت سنی ازش نگذشته 80 سال، گفت اسلام که 1400 ساله تو داری با اون به من مثلا منو گیر آوردی و داری زمین میزنی اینا. خب بله این اشکال هست، ولی الان تون تو نوجوانی شه، هنوز زمان بگذره اینا رو حل میکنه. مثل اینکه شما بگین این ماشین رو تازه مثلا 30 ساله 20 ساله مثلا از اختراع ماشین میگذره، ماشین ها تو 30 سال اول 50 سال اول چه شکلی بودن با الان، ماشین ها الان قابل مقایسه هن؟ نه دیگه، میگه این زمان بگذره حل میشه دیگه مسئلش. حالا البته اینشون یک مغالطه میکرد این معنا، چون وقتی که یک چیزی در مکتب و در تئوری دوچار تناقض باشه هیچ وقت حل نمیشه. ولی این حرفش حرف جالبی بود که میگفت این عمری نداره، اگر مکتب کمونیسم دوچار تناقضات درونی نبود این حرف وارد بود. تعجب فهمیدین شد؟ یعنی اگر این مکتب تناقض نداشت و بطلان درونی نداشت، بعد اشکالایی که خب داره وارد بود بهش، خب این جواب که همین اشکالات حالا شما اجازه بده ما یکم پیش بریم حلش میکنیم، الا اینکه اصل مبنای صحیحی نبوده. تو بحث این سیستم های اسلامی هم اینطوریه، هنوز زمانی نگذشته از اینکه بخوان افراد این سیستم ها رو استخراج کنن. بله، پس این کار لازمیه، باید هم انجام بشه، منتها با دوتا تذکر. یک، الان ما بالفعل خوب نداریم سیستم ها رو، اون چیزی که الان بالفعل دستمون هست مبانی متقن و استوار عقلی ماست، این یک نکته. نکته دوم، ببینید خدا یه حکمتی در این کار داشته که دوست نداشته که انبیا بیان و گر رو گر مردم بهشون ایمان بیارن، اینو نمیپسندیده، چون بناست ایمان با یک پایه درونی و اعتقاد و بعد تمایل قلبی همراه باشه. به همین خاطره که نوعاً انبیا افراد چشپرکن جامعه نبودن، کله گنده نبودن. خدا نمیتونست این برق رو بده به حضرت موسی اختراعش کنه. حضرت موسی، این انبیا یک دونه معجزه‌شون در راستای خدمت به بشریت نبوده، یک دونش عصا انداخته، خب بعدش چی؟ خب میاد به جاش مثلا برق رو اختراع میکردی. تجربه فهمیدین؟ البته این حرف عرفی بود، غلط بود، تمام معجزات انبیا در راستای خدمت به بشریته، منتها خدمت به بدن بشریت نه. خدمت به روح بشریت. اینی که خدا با این که علم اولین و آخرین را امیرالمؤمنین داره ولی نمیاد واکسن مثلا هپاتیت رو برای ما کشف کنه. اگر این جور کارا رو کرده بودن یا در مثلا قد و قامت افراد ثروتمند حرفه‌ای افسانه‌ای ظاهر می‌شدن، داشتن دیگه مثلا اشاره می‌کردن یک کوه طلا می‌شد، بعد با این ثروت چه چرخ اساسی از اقتصاد می‌تونستن راه بندازن؟ کردن؟ نه. یا در قد و قامت افراد چی ظاهر می شدن؟ قدرتمند، یعنی مثلا به عنوان مثال خداوند حضرت موسی رو که در خونه فرعون بزرگ شده برای فرعون مثلا مرگ زودرس پیش می آمد، حضرت می شد چی؟ پادشاه مصر، اون وقت به رسالت می رسید. نکرده خدا. این حقیقت را آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه اشاره میکنن، میفهم اون یه نوع، عرض کردم شب عاشورا حضرت نگفتن من بیعت برداشتم، شب عاشورا حضرت گفتن چی؟ خود این از دما اهل البیت حرام است. میخواد چیکار کنه؟ اعمال اختیار بشه تو مجبوری و تو رو دروسی، که یک نوع شبه جبره، تو رو دروسی انداختن افراد یک نوع کاستن از اون اراده تام و اختیار آزاد افراده. به همین خاطره که میگن چیزی که تو رو دروسی گرفته بشه مثل مال غصب میمونه، المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن. تو رو دروسی چیزی از کسی گرفتی ارزش نداره. نمیخواد حضرت تو رو درواسی بندازه. اون وقت اگر انبیا به نحوه ظهور میکردن که مردم در مقابلشون منفعل میشدن، از اون اراده تام 100% که برای ایمان لازم داشتن کاسته میشد. 30% میشد انفعالی که در مقابل اون پیغمبر پدید آمده، در مقابل ثروتش، قدرتش، شهرتش، امثال اینها. اینی که انبیا همیشه اینجوری حرکت نکردن به هیچ عنوان. حضرت امیر توی نهج البلاغه شریف میفرماد، فقط خداوند اصلا خدا یک طوری انبیا رو فرستاده که مردم اصلا تحریک بشن انکارشون کنن. دفعه اولی که حضرت موسی رفتن تو دربار فرعون اصلا داشت از ناراحتی میترکید. حضرت میفهمد که تشریح کرده حضرت، حالا فرعون فرض کنید رئیس جمهور آمریکا، یه کسی مثلا با لباس چوپونی بره پیشش، میگه بی تربیت بی شخصیت کیه؟ حداقل آداب لباس پوشیدن رعایت نکرده. اینه تو نهج البلاغه حضرت میفهمد، یعنی در کسوت چوپانی رفت پیشش با عصای چوپانی. عصاش هم که عصا نبوده که، تیک چوب بوده کنده از درخت. بعد اصلا داره متلاشی میشه فرعون از این صحنه، میگه این خودش و تمام ایل و طایفش برده های منن و قومهما لنا عابدون. بچه سر راهی بوده من گرفتمش. و فعلت فعلت که عجب آدم نمک نشناسی هستی. و فعلت فعلت که الذی فعلت و انت من الکافرین. ناسپاس. میتونست در این کسوت نباشه، من تو این کسوت آمد. بعد حضرت یک مثال دیگه هم میزنن، میفهم چون خدا در بندگی خودش خلوص میخواد، بندگی خدا یک چیز ناز داره، هر کسی که نمیگه بنده من باش که به ضرور بدو بدو بزنه پس کله افراد که بنده بشن. حالا شاء الله لآمن من فی الارض جمیعا، ولی نخواسته این رو. باید افرادی باشن که در استاندارد این مسئله باشن، حل بده اینا نیست. اینی که مثال دومی که حضرت میزنن به کعبه مثال میزنن، خب خدا کعبه رو نمیتونست بذاره مثلا فرض کنید که توی جزایر قناری، اونجا کعبه رو بنا میکرد حضرت ابراهیم، تو شام جای خوش آب و هوا وسط اون باغهای زیتون کنار مثلا دریای مدیترانه، حضرت میفهمند در یک جای گذاشته که نه آب داره نه زمین داره نه زمین حاصل، هیچی نداره، رفتنش هم اذیت بشه، اذیت داشته باشه. مثلا آدم سفر میره مثلا یه مناظری ببینه تو راه، اون وقت که هواپیما نبوده دیگه با شتر میرفتن دیگه، با اسب میرفتن، که اتفاقا رفتنش رو قرآن میفهمد که اصلا خود رفتنش سختی ها داره. یعتو که رجالن و علا کل وامر، میگه اتفاقا حاجی های واقعی اونا این که با پیاده میان، رجالن یا بر با موتورگازی میان حج، با مثلا زامر به شتر لاغری که داره میمیره از لاغری گفته میشه، این راه رو یه جایی قرار میداده که بین راه هم تفریح و تفرجی بکنن، میگه ابدا تا معلوم بشه کی برای خانه خدا میاد. ولی اگر اون طوری بود معلوم نبود، میگفتن خب یه حجی هم بریم مثلا کنار سواحل مدیترانه خیلی خوش میگذره، نمیخواد خدا این طوری باشه. تا امتحان محقق بشه و ان کنا لمبتلین، ما قطعا امتحان میکنیم، نه امتحان میکنیم آن به آن، لحظه به لحظه. منتها یک سری امتحان ها هست، امتحان های خاصه بر زمان های خاص، سالی یکی دوبار. اولم یرو انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتن، اونا امتحانه نهاییه، سالی یک بار یا دوبار. خود شما هم متوجه میشین هر لحظه امتحان ما داریم میدیم، ولی در سال یکی دو بار پیش میاد که آدم به یک چیزی خیلی تمایل داره، فشار نفس پشتشه، سر همون امتحان میشه، اون امتحان های اساسی. خب اینو برای چی عرض کردیم؟ چی میگفتیم بحث به این؟ سیستم های دینی باید استخراج بشه، درستم هست، ولی الان بالفعل که ما نداریم این یک. دو، انبیا روششون چی بود؟ میتونستن این سیستم ها رو انبیا به وجود بیارن، ولی انبیا تو این سیستم های دنیوی ظاهری ورود نکردن، خصوصا تو سیستم های مربوط به مثلا صنعت و تکنولوژی و اینا. با اینکه میتونستن، عرض کردم خداوند اگه این اختراع برق رو داده و دست انبیا، بعدم پشبندش همه منافعش درسته؟ چه اتفاقی میافتاد؟ سرمایه دار میشد دین، ولی خدا اینجوری نمیخواد، میخواد مردم در کاملا با اون 100% از درونشون بجوشه ایمان یا کفر، عوامل بیرونی حولشون نده، قلقلکشون ندن به سمت دین، فقط با عقل این واقعیت هست، منفعل نمی کنه خدا انسان رو. به همین خاطر اصلا ساحر مسلمان هم چیه؟ حکمش اعدامه. چرا؟ چون اراده فرد رو سلب میکنه. سحر از اثرش چجوریه؟ از راه تأثیر رو اراده فرده، مسلوب الارادهش میکنه، حیوانش میکنه، انسان انسانیتش رو میکشه، حکم اعدام داره. تمام ارزشش به همینه دیگه. ارزش هر کار به میزان عقلی که پشت سر اون کار از حیث معرفتی و اختیاری که در پشت سر اون کار از حیث عملی. ببینید اصلا ما چرا هر سال دنبال امام حسین هستیم؟ چرا هر سال حرفای تکراری میشنویم، روزه های تکراری گوش میدیم؟ چرا امام حسین؟ چرا این همه تکرار؟ چون ما الگوگیریمون از حوادث مختلف میتونه باشه دیگه. افراد مختلفی هم آمدن دیگه، خوبان هم توشون کم نبوده دیگه، درسته؟ اما میزان رنگدهی، الگوگیری، الگودهی و بعد به تبعش ارزش ایجاد کردن، خلق ارزش در نفوس تابع چیه؟ هر عملی دوتا چیز، میزان ادراک و معرفت، دو میزان اخلاص و اون اختیاری که پشت اون کاره. این که حضرت فرمودن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مگه چقدر این کار داشت؟ یک ثانیه دیگه تق زد تمام. به حجم کار که نیست، به میزان ادراک، میزان معرفت و ادراکی که امیرالمومنین تو اون لحظه از عبودیت داشتن به حدیه که ادراک هیچ جن و انسی بهش نمیرسه. همه اعمال رو هم جمع کنیم، بنده وقتی میخوام مثال بزنم اینجوری مثال میزنم. ببینید فرض کنید که ما همه بچه های دبستانیم. چند نفریم؟ 10 میلیارد آدم، 10 میلیارد انسان دبستانی. یک نفر دکترای فیزیکه، دکترای ریاضیه، دکترای فلسفه است، هرچی. علم همه ما رو هم جمع بشن به اندازه علم اون هست؟ تجربه فهمیدین؟ حالا این مثال، مثال ناقص نارواییه، به خاطر که این تفاوت این دوتا علم تفاوت چیه؟ تفاوت مرتبه‌ایه که هر دوتاش علم حصولی متعلق به یک عالمه. این 5 سال دیگه میتونه به اون برسه. اما تفاوت ادراک امیرالمؤمنین، ادراک حضرت ابوعبدالله با دیگران، اصلا عالمش تغییر کرده. اینا ادراک حصولیه، اون شهودیه، یا اینا شهودیه در یک مرتبه است، اون ادراکیه که جمع اسماء و صفات حق تعالی کرده. اصلا دیگران نمیفهمن در ذهن امیر، در جان امیرالمومنین چی میگذره، و عملم تابع چیه؟ ادراکی که عمل عاملش داره، اخلاصش هم تابع اون ادراکه، یعنی به اندازه ادراکش میتونه اخلاص داشته باشه. هر دوتاش برمیگرده به یک چیز در حقیقت، ولی خب در عمل دوتا میشه، چون انسان دو ساحت داره، ساحت فهم و ساحت تصمیم، قوای مدرکه و قوای محرکه، قوای علامه، قوای اماله. ولی در حقیقت اون قوای اماله یا محرکه هم بازگشتش به نحوه ادراکیه که آدم داره. ما چرا با هم فرق داره زندگیامون؟ چون هر کدومون یه جوری فکر میکنیم. اگه دقیقا شما اونطوری فکر بکنین که من فکر میکنم، دقیقا مثل من عمل خواهید کرد. و اگر بنده همون ذهنیاتی که تو ذهن شریف دوستان هست تو ذهنم باشه، دقیقا مثل شما عمل میکنم. این که ضربت و علی یوم الخندق اختصاص به اون ضربه هم نداره، آب خوردن امیرالمومنین هم افضل من عبادت الثقلین. آب که میخوره میگه الحمدلله افضل من عبادت. منتها تو اون صحنه، تو اون ضربه یک ویژگی هم داره که قبلا اشاره کردیم دیگه بر نمیگردیم، و الا فرقی نمیکنه. کسی که در یک سطح ادراکی قرار گرفت که عملش تابع اونه، اون وقت تمام اعمالش همین شکلیه. منتها اونجا عرض کردم یه خصوصیتی داره تو اون صحنه که حضرت به اون خصوصیت اشاره میکنن و پرده برداری میکنن از اون حقیقت. خب بحث رو جمع کنیم، امشب هم به تذکرات گذشت، بحثمون پیش نمیره زیاد. بنابراین بحث از ساختن سیستم های اسلامی بحث مطلوبیه، باید هم باشه، نه اون باید تعطیل بشه به خاطر مبنایی بحث کردن، نه مبنایی بحث کردن تعطیل بشه که بگیم همه همت ها رو بذاریم رو سیستم های اسلامی. ما باید اون چیزی که عرض انبیا آمدن چکار کنن، اصل کارشون اساره عقوله، عقولی که در زندگی مادی غرق شدن رو بکشه بیرون، بگه تو حقایق دیگه ای رو میفهمی. اتفاقا قرآن در اول سوره رومه دیگه میفهمد که اینا نمیدانند، بعد میگه میدانند. یه صلوات خط بفرمایید. بفرمایید که وعد الله لا یخلف الله وعده. بعد از اینکه جریان جنگ ایران و روم رو میگه، میگه اکثر مردمم این حقایقی که من میگم نمیفهمن. چرا؟ چون فهمشون فهم ظاهربینه، ریشه در شرک داره، فکر میکنن کار دست ایران و رومه، بنابراین اگر روم شکست خورد کار یک سره شد دست ایران، در حالی که لله الامر من قبل و من بعد. بعد میفهمد که لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثری نمیدانند این حقایق را. بعد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، ظاهر دنیا را میدانند میفهمن، ولی باطن دنیا که آخرت باشد رو نمیدارن. بنابراین اکثر الناس لا یعلمون، در حالی که همه اینا ممکنه متخصص هم باشن، دکتر مهندس هم باشن یا بی سواد باشن، فرق نمی کنه. علم به ظاهر یک چیزه، علم به حقیقت یک چیز دیگه. عرض به حضورتون که این حقیقت را که انبیا آمدن اساره عقل کنند، خب ما بهتر میابیم، یعنی میابیم که انبیا در تمدن‌ها ظهور کردند، خیلی از انبیاتون تمدن‌ها ظهور کردن. ما الان خبر از تمدن‌های قبلی نداریم. خب چند باری، حداقل یک بارشه که قرآن گزارش میده زمین کنفیکون شده، یعنی هرچه بوده ویران شده. شما وقتی که تو یک سونامی قرار بگیره چی میمونه از بناها و از آثار و اینا؟ هیچی نمیمونه دیگه، درسته؟ این صحنه های سونامی رو ملاحظه بفهمید. بعد این سونامی طول موجش چقدر بود؟ چه اونی که تو ژاپن آمده بود، چه اونی که تو اندونزی این آمده بود، گفتن بین 20 متر تا نهایتاً 30 متر بوده. بعد قرآن میفهمد طول موج طوفان حضرت نوح 5000 متر، 6000 متر بوده. 20 متر رو مقایسه کنیم، 20 متر یعنی یک ساختمان 6 طبقه 7 طبقه. اون طول موج چی بوده؟ 6000 متر. و هی تجری بهم فی موج کل جبال، طول موج سلسله جبال 4000 متر،
6000 متر. که وقتی پسر نوح داشت میرفت به سمت قله کوه، دیگه گفت قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه حفظ بشم. قال لا عاصم اليوم، دیگه این از اون آب طغیان و سیلی نیستش که به اورست نجاتت میده. خب چی میمونه از تمدن بشر؟ قرآن میفهمد که پیشینیان چیزایی داشتن که شما یه دهمش هم ندارین. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. شما از این هفت تا چیه جهان هفت چی میگن؟ عجایب هفتگانه جهان، هیچ کدومش مال قرن حاضر نیست. بشر با تمدن امروز یک دونه جز از عجایب نتونسته بسازه، هنوز تو اهرام مصر موندن. با چه قدرتی ساخته شده؟ معلوم نیست چه تمدنی داشتن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، چه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نظیر نداشته. الان ما با این تمدنی که الان داریم، از این چیزایی که کوه ها رو میتراشن، بالای کوه چی میسازن؟ ویلا میسازن. قرآن میفهمد قوم ثمود رو کوه ویلا نمیساخت، کوه خونش بود. ينحتون من الجبال بيوتن، کوه رو تراشیده بود، یک جا شده بود اتاق خوابش، اون قسمت دیگه کوه شده بود پذیراییش، اونجا شده بود آشپزخونه‌اش. با چه قدرتی؟ انبیا تو این تمدن ها ظهور کردن، حرف داشتن برای گفتن، اما چی حرفی زدن انبیا؟ از عقل، عقل، عقل. نگفتن حالا منم یه تکنیک الان میارم درست میکنم که شما بتونین اینم اضافه کنین، تا حالا اینو نداشتین. یعنی باید وزن اون چیزی که حیات بخشه و نجات بخشه با وزن اون چیزی که در حاشیه است مشخص بشه. هر دوتاش لازمه، و البته اون یکی اصلا اون سیستم ها در خدمت چیه؟ اینکه این عقل شکوفا بشود، این معنویت عرضه بشود. این شکلیه دیگه، ظاهرا اینطوری باشه. خب سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.